استاد این اشکال دومی که فرمودید، رفقا سوال دارن که نفی شستن در روایت مسلمان نشده، عاده سلاسل شده، این خود نامفهوم اونجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم سید در عروه می نویسد که و اما دم و مالا نفس له فطائرون کبیرن کان او صغیرن کان کسمک و البق و البرهوس. ایشان میگه که حیواناتی که خون جهنده ندارن خونشون پاکه، چه حیوان بزرگ باشد مثل ماهی یا نهنگ، چه حیوان ریزی باشه مثل پشه، مگس، شپش، در هر صورت خون اینها پاک و اگر بمیرن نجس نیستن. ادله طهارت این چند چیزه. اولین دلیل اجماع قدما و متأخرین است. مثل اجماع شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، محقق و علامه، شهید اول، من اینا رو آدرس نمیدم چون تو مفتاح الکرامه جلد 2 صفحه 12 و 13 هم آدرساش اومده، هم اسمای مبارکشون اومده و هم کتاباشون اومده. نمیخوام که وقتتون رو اینجا بگیرم، یه محقق محترم میتونه مراجعه کنه. بزرگان این اجماع رو پذیرفتن ولی متأخرین ما این اجماع رو مدرکی می دانن. مدرکش رو هم روایات ائمه علیهم السلام می دانن. از تحقیقاتی که در کلمات فقها انجام شد معقد اجماع واحده، متفاوت نیست، مختلف نیست. همه اونا گفتند دم و مالیس لبو نفس سائله طاهرون. ولا ینجس و بالموت، همشون همینو داره. لذا با وحدت معقد اجماع میتوان این اجماع رو کاشف از رضایت معصوم علیه السلام گرفت، همونطوری که در اصول کاملا تحقیق شد و بیان شد. بله اگه اجماع معقدش مختلف بود ممکن بود ما اشکال کنیم، ولی معقد اجماع مختلف نیست، متفاوت نیست، واحده، یکی. دومین دلیل سیره متشرعه است. مدعیان این سیره متشرعه همون افرادی‌ان که در دلیل قبلی نام برده شد، چون فقها به طهارت دم ما لیس له نفس سائله فتوای به طهارت دادن، لذا سیره عملی فقها و اصحاب امامیه بر طهارته. هیچ وقت نمیان بگن ما پشه رو دست نمیزنیم چون پشه نجسه، هیچ که نمیگه. کسی میگه نه، هیچ وقت کسی نمیگه که ما مگس رو دست نمیزنیم چون مگس نجسه، کسی این حرف رو نزن. لذا این دلیل هم مشکلی نداره. دلیل سوم روایاته. روایات چند طایفه هست؟ طایفه اول مربوط به انفعال آب، انفعال آب به حیوانی است که خون جهنده داره. لازمش اینه که حیوانی که خون جهنده نداره باعث انفعال آب نمیشه، باعث نجاست آب نمیشه. روایت اینه، موثقه حفص بن قیاس عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السلام قال لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. آب را نجس نمی کنه، فاسد نمی کنه، مگر اون حیوانی که خون جهنده داره. دسته دوم، طایفه دوم، روایات خاصه، یعنی درباره سوسک، پشه، ملخ، مورچه سوال شد که اگر در آب بمیرد اون آب نجس می شود. امام فرمود لا بأس به، فرمود نه اشکالی نیست. خب این اصلا در این زمینه وارد شده، اصلا روایت اینه که موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن خنفسا، یعنی سوسک، ذباب، معلومه چیه؟ جرادم که میشناسی و نملم که میدونی، و ما اشبه ذلک، یموت فی البر و زید و سم و شبهی. قال کل ما لیس له دم فلا بأس، کل ما لیس له دم فلا بأس. طایفه سوم، روایاتی هم که درباره نماز وارد شده که اگر خون پشه یا بول بعضی از پرنده هایی که خون جهنده نداره در لباس نماز گذار باشه مانع نماز، امام فرمود نه مانع نیست. ولی سهل تو روایت لحلبی، حلبی همون صحیحه میشه، صحیحه حلبی قبلا بررسی کردم. قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن دم البراغیس یکون فی الصبح هل یمنعه ذلک من الصلاة فیه؟ قال لا، قال لا. این همین روایات چند تاه، حتی درباره خون ماهی هم هست، مثلا روایت سکونی، قبلا هم اینا روایت ها رو خوندم. ان علی علیه السلام کان لا یرا بأسا بدم ما لم یزک یکون فی الصبح فیصلی فیه الرجل، یعنی دم و سمک. ببینید از آقا امیرالمومنین سوال کردن آقا جون این خون ماهی تو لباسمونه، ما با این لباس نماز بخونیم اشکال داره؟ آقا فرمود نه، مانعی نداره بخوای با این لباس نماز بخونی. از سیادا بیچاره ها گرفتارن، بالاخره این سیادی رو که میندازن این گرفتاری رو دارن. اشکال بر این طائفه شده، بر این طائفه چندم؟ سوم. اشکال بر این طائفه شده که این روایات مربوط به خونهایی است که در نماز محفوظ، مثلا اگر خون کمتر از یک درهم باشه در نماز محفوظ. اگر خون ماهی یا پشه یا بول خفاش در نماز باشه معفوه. اشاره ای به طهارت نداره، نمیخواد بگه این خون طاهره، پاکه. این آیون البته بد نیست، آدم واقعا هم نگاه میکنن ببینن زرنگن اینا، خیلی راست هم میگه، میگه هل یمنعه زاده که من از صلات فی، آیا مانع نماز هست؟ قال لا. یا اونجا هم میگه خدمت و زکان لا یرا بعثن به دن ما لم یزک یکونو فی صوب. یا اونجا خدمت رو از کنم که همینطور داره اینجوری، لذا این دلیل بر امام نمیخواد در مقام طهارت و نجاست دم حرف بزنه. طرف نماز میخونه، نماز گذاره، سوال میکنه که آیا این مقدار خونه این معفوب به در نماز یا معفوب به در نماز نیست. به نظر ما این اشکال وارد نیست، برای این که مسئله معفو بودن نسبت به حیواناتی است که خون جهنده داره. در اونجا دلیل خاص بر نجاست خون است. بلذا بحث میشه که آیا خون نجس در لباس نمازگزار به چه اندازه مانع نماز نیست، معفوه؟ اگر عموم کل دمن نجسون ثابت می شد حق با مستشکل بود، دم براقیس رو می گره، دم سمک رو می گره، اون وقت منظور روایت همان معفوف بودن خون میشه. ولی ثابت شد که چنین عموم و اطلاقی ندارید. حتی از فقهای بزرگ گفتیم اصل در دم طهارته، نجاست دم دلیل خاص میخواد، لذا باید اول نجاست دم ثابت بشه، اونگاه بررسی شود چقدر از این دم معفوه و چقدر معفو نیست. باید ثابت بشه چقدر معفوه و چقدر معفو نیست. اون وقت بعضی از فقها نام نمیبرن چون ممکنه تو درس خارجا پیداشون کنی، کتابها نام نمیبرن چون میخوام نقد کنم جسارت میشه. بعضی از فقها در اینجا قائل به تخصص هست، ایشان میگوید اگر کل دم نجسون ثابت شود این روایات مخصص کل دم نجسون، یعنی اینجوری میشه کل دم نجسون الا دم البرغوث الا دم سمک الا دم ذباب، ولی اگر عموم دم نجس مربوط به دم سائله باشه، اگر مال دم سائله باشه برغوث و ذباب و سمک تخصصا خارجه چون اینها دم سائل نیستن، ازا تخصصا خارجه. اشکال این نظریه اینه که تخصص در جایی است که خروج موضوعی باشه، در حالی که در اینجا وحدت موضوعه. موضوع دم و حیوانه، منتها دم حیوان سه قسم، یک قسم خون جهنده داره مثل گوسفند، یک قسم خون جهنده نداره مثل ماهی قسم سوم اونیست که ربطی به سائل و همسال اون نداره، عنوان دیگری داره، مثل خون حیض، خون نفاس، یه عنوان دیگه داره. نمیخواد بگی این دختر مردنی اگه حیض شد سائله نداره پس نجس نیست، نه، این اصلا ربطی به سائله و غیر سائله نداره، یه قسم سومیه. لذا خون پشه خونه، خون مگس خونه، خون ماهی هم خونه. باید روایات بگوید که این خون نجس نیست. ادله خاص باید بیاد بگه که این خون نجس نیست، این هم خونه. این چجوری خروج تخصصی درست کرد؟ البته من علمیت ایشون رو خبر ندادم تا چه اندازه است و خدمت رو از میشون نمیشنیزم که اگه یه وقت دستتون افتاد آخه این موضوع خروج تخصصی، مثل این که میگی اکرم العالم جاهل خروجی چی داره؟ تخصصی داره، چون اصلا موضوع عالم درش نیست. اینجا موضوع یکیه، حیوانه، لذا حیوان که فرق نمی کنه، دم حیوانه. بنابراین اصل دم طهارته، برای نجاست دم نیاز به ادله خاصه است. برای دم غیر سائله ادله خاصه نداره. ما در روایت داریم که روز عاشورا هر کلوخ و سنگی رو برمی‌داشتن زیرش دم و عبیت خون غلیظی بود، دمون یقلا خون می جوشید. آیا این خون نجسه؟ نه. چرا؟ چون این آیت الهی است، معجزه خداست، از بدن خارج نشد. لذا فتوای ایشان اینه که و کذا ما کان من غیر حیوان، همچنین خون غیر حیوان پاک، کل موجود تحت الاحجار، مثل خونی که تحت چیه؟ سنگه ها بود. اند قتل سید و شهدا ارواح و نافدا. آقایان این سوالاتی گاهی پزشکان میکنن که آیا خون مصنوعی نجسه یا نه؟ حالا خون مصنوعی درست کردن، این هم همینه. اون چه که ما نجس میدونیم خونی که از بدن حیوان خارج بشه، اما خون مصنوعی رنگ از ترکیبات شیمیایی ساخته شده، لذا فقها حکم به نجاستش نمی کنن. به خاطر همینه، یعنی شما وقتی می خواهید مراجعه کنید همینو براش مثال می زنید که میگه و کذا ما کان من غیر الحیوان، دمی که از حیوان نباشه اون دم چیه؟ پاکه. حالا میخواد امروزه بگن خون مصنوعی یا نامه‌های دیگری که میخوان بر روی این خون بگذارن، ولی نجس نیست، این پاکه. توجه فرمودید این نجاستی این خون ثابت نشده. سعی کنید به فقه اهمیت بدید، قرآنیت داره، به قرآن اهمیت بدید. یک کسی از شما بیرون سوال کرد که وَعْلَمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ. خب این غنمتون به معنا غنیمت جنگیه، شما چرا خمس میگیرید؟ باید حاضر جواب باشید، باید اینا رو تو ذهنتون انقدر ممارست کنید. حالا علتی که 5-6 دقیقه دیر کردم به خاطر اینه که دود من گرفتن از این آیه، ایشالا بندگان خدا قابل میدونن، چون من خب پیشتر کارم تو قرآنه، از کردم 5 تا آیه کنارشه، فقط این نیست که عجب بنده تو ذهن مبارکتون باشه، قرآن کار کنید، انقدر ممارست کنید که اگر یه سفر تبلیغی رفتید، حالا اهل سنت نه، الان جوان همون کمتر از اهل سنت نیستن، انقدر شبه انداختن تو ذهنشون سریع بتونید. این هم بیچارا تو همین شبکه رفته بودن تفرقه، میگو من رفته بودم استادم چی بگم، تفسیرم آبور راست میگه، تفسیر آقای مکارم هم هست، شهر نزولش مال غنائم. لذا خدمت رو از کنم که اینجا که نشسته این برای همینه که عزیزان من الان این خون رو خوندیم، هر سوالی در باره خون بیاد بلدیم، به ذرس قاطعه جواب میدیم، حالا میخواد اصطلاحات پزشکیش هرچی باشه. شما بنویسید، مباحثه کنید. عزیزان من واقعا عرض میکنم درس فقه اهل بیت جهان رو متحول کرد. شما فکر نکنید فقه اهل بیت فقه ساده ایه، نه. مرحوم آقای صاحب جواهر میگه اگر کسی در حوزه علمیه فقیه نشه، طعم فقه رو نچشیده. دو جا میگه طعم فقه رو، یکی ولایت فقیه، میگه اگه ولایت فقیه رو منکر بشید طعم فقه رو نچشیده. یکیش اینجاست، میگه طعم فقه رو نششیدید. لذا سعی کنید در فقه آنچنان مسلط بشید، استدلال میگم ها، قواعد رو میگم ها، سعی کنید این دوتا رو، دو بال علم و تقوا رو با هم پرواز بدید. در حدیث داره من اراد ان یکون از الناس فلیتقی الله عز و جل، هر کی میخواد عزیزترین مردم جامعه بشه، خدا 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 تقوای الهی. حالا اگر من درس اخلاق مستقل گذاشتم برای شماها، شرح توحید صدوق علمی سنگینه، توصیه هم میکنم طلبای پایین نیان، این طرح هم برزا اکثرن سطح عالی میان. اگر یه وقتی فرصت کردی بیارید، تشریف بیارید، همینجا نماز میخونید، بعد از نماز میدید نمازخونه دارالشفا، اونجا خدمت شما هستن، چون واقعا توحید ما ناقصه، باید بشنم این بیحالی ها به خاطر اینکه توحید ناقصه، توحید کامل نیست، عشق نیست. بابا این قندیل به این بزرگی تو حیات افتاد، مردم سامر را دویدن اومدن گفتن وای، مرحوم آقای شیرازی از دنیا رفت. آقای شیرازی همیشه نیم ساعت بعد از نماز می نشست تو محراب، اونجا تقریبات میخوند، آمدن دیدن نه به شیرازی پایی نداشت، آن میرزای بزرگ به بخش اسد عبدالهادی، آمدن خدمتشون گفتن آقا قندیل افتاده، شما این ور بیا. فرمود والله نفهمیدم، مردم از 1 کیلومتر اومدن، ایشون اینجا نشسته بود، گفت نفهمید. چه نمازی، تازه تو ترغیباتش بود. مواظب باشید یه وقتی عمامه غرور نیاره، بابا غرور نیاره، بابا غرور نیاره، گرفتار میشه. آقا امیرالمومنین به همین اصحابش میگه که افتوریدون ان تجار رو لافی دار قدسه، با این بیحالیاتون میخواید که در دارالقدس یعنی قیامت خدا رو دیدار کنید؟ با همین بیحالیاتون در نقش و بلاغه است. و فرالله و نابلکم انشاءالله.